در چه بستر کلانتری باید رخدادهای منطقه خاورمیانه بالاخص بعد از 7 اکتبر درک کنیم.
منتها فرامتنی داشت این نظرگاه و اونم این بودش که خیالشون راحت بود که هر چقدر هم این گلوبالایزیشن و گلوبالیسم، این جهانی سازی موفق بشه، غربی ها تون هیراشی، تون سلسله مراتب آمریکا و اروپا اون بالا خواهند بود و کشورهای دیگه به اصطلاح مراتب پایین‌تر رو اشغال خواهند کرد. قرار نبود چین از در واقع این صف بپره بیرون و جلو بزنه از آمریکا. ترامپ وقتی ما رفتارش رو نگاه میکنیم در سطح جهانی و در منطقه، به اسرائیل میگه که شما با ایران مشکل داری، خودت به هزینه خودت باید مشکلت رو حل بکنی، من حمایت میکنم به هر حال تا یک جایی، ولی از یک جای دیگه اگه هزینه ها زیاد بشه من حاضر به حمایت از شما نیست. این رفتار ابرتهاجمی و سلطه طلبانه اسرائیل از یه منظری میاد که نشون میده اسرائیل دیگه الان به اون اتحاد و ائتلاف منطقه‌ای که تل‌آویو یکی از اون رؤوس منطقه‌ای باشه کفایت نمیده و قناعت نمیکنه. دنبال یک مدلیه که هژمونی و برتری اسرائیل رو تضمین میکنه. ولی سوال اصلی اینه که آیا آمریکا هم با یه همچین نگرشی همسوه یا نه؟ میخوام ببینیم که ایران چیکار میتونه بکنه با توجه به این نظمی که توضیح داد.
قسمت 150 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در شهریور 1404 منتشر میشه. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران بیش از 2 ماهه که پایان یافته و در وضعیت آتش‌بسی قرار داریم که ظاهراً بسیار شکننده به نظر می‌رسه. حمله به ایران در ظاهر با هدف نابودی توان هسته‌ای ایران انجام شد، اما کم نبودند کسانی که در گذشته و ایام اخیر استدلال کردند که علاوه بر توان هسته‌ای اهداف دیگری هم مطرح بوده و هستند. یکی از مهمترین استدلال‌ها درباره چرایی بروز این جنگ، درباره تحولات اقتصادی و تحولات در جغرافیای اقتصادی جهان و استدلال‌هایی درباره عصر برآمدن قدرت چین و به چالش کشیدن قدرت آمریکا هم وجود دارد. من در این قسمت میزبان دکتر آریا برزن محمدی هستم. دکتر محمدی فارغ التحصیل از دانشگاه دورهام در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مطالعات خاورمیانه است. عمده مطالعاتش بر روابط قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای در خاورمیانه متمرکز بوده و یکی از نویسندگان و ویراستاران کتاب سیاست هسته‌ای در خاورمیانه هم هست که سال 2018 در انتشارات راتلج منتشر شده. آریا برزن محمدی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران هم هست و در فضای علمی و رسانه‌ای با تحلیل‌هاش درباره روابط قدرت در خاورمیانه، ژئوپلیتیک و جغرافیایی اقتصادی روابط کشورها در این منطقه هم شناخته شده است. با این مقدمه بریم و گفتگو رو بشنویم. در ضمن اسامی برندگان 18 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو هم که در قرعه‌کشی شرکت کرده بودند در انتهای این قسمت اعلام می‌کنم. ایران تاک اسم صفحه‌ای در یوتیوب که در اون گفتگوهایی با محوریت مسائل ایران منتشر میشه. من یه صفحه در یوتیوب داشتم به اسم صفحه محمد فاضلی که در اون همه محتواهایی که تولید میکردم از ویدیوکست گرفته تا گفتگو و تحلیل سیاستی منتشر میشد. اما حالا اون صفحه به 2 صفحه تبدیل شده. ایران تاک صفحه‌ایه که فقط گفتگوهای من با تحلیلگران مسائل ایران منتشر میشه. در آینده به سمت برگزاری گفتگوهایی بین افراد و مناظره هم حرکت خواهیم کرد. پس ایران تاک صرفاً رسانه گفتگو و مناظره است. بقیه محتواهای تصویری مثل ویدیوکست دغدغه ایران، تحلیل‌های سیاستی، معرفی کتاب یا هر محتوای دیگه از این دست در صفحه دیگری با عنوان ویدیوکست دغدغه ایران منتشر میشه. لینک دسترسی به هر دو صفحه ایران تاک و ویدیوکست دغدغه ایران رو در توضیحات همین قسمت قرار دادیم. افتخار و دلگرمی برای ما که شما ما رو در یوتیوب دنبال کنید.
ایران بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ما در وضعیتیه که باید تحلیلی داشته باشیم از اینکه این جنگ چرا رخ میده، چه آینده‌ای خواهد داشت و در بستر چه مناسباتی در روابط بین الملل، در اقتصاد بین الملل و در تحولات منطقه‌ای و ژئوپلیتیک چنین پدیده‌ای رو باید درک کرد. من امروز میزبان آقای دکتر آریو برزن محمدی هستم، متخصص در مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه و عمدتاً ایشون رو با نوشته‌هاشون در تحلیل‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و تحلیل‌های منطقه‌ای می‌شناسیم. آریو برزن محمدی استاد دانشگاه تهرانه. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین که در این وضعیت اومدین تا درباره وضعیت امروز جهان، منطقه و درک ایران در این بستر گفتگو کنیم. اگه نکته مقدماتی با بیننده ما دارید
سپاسگزارم. من تشکر میکنم از دعوت کریمانه شما آقای دکتر به این برنامه خوب خودتون که من از بینندگان پروپاگورس فرمایشات شما و همچنین فرمایشات مهمانان برنامه شما هستم و مشتاقانه منتظر گفتگوی خوبمون انشالله که خوب باشه هستیم و امیدواریم که مفید باشه برای کشور.
خیلی ممنون. آیه دکتر محمدی، جهان چه تحولی پیدا کرده در روایت‌های اقتصادیش و در رابطه بین اقتصاد، تحولات ژئوپلیتیک و رویدادهای سیاسی و نظامی که ما شاهد همچین وضعیتی هستیم، در چه بستر کلانتری باید رخدادهای منطقه خاورمیانه رو بالاخص بعد از 7 اکتبر درک کنیم؟
جهان ما یک جهان عجیب و غریب شده آقای دکتر. ما نه تنها شاهد یک گذار هستیم از یک نظم تک قطبی به نظم پسا تک قطبی که ممکنه چند قطبی باشه یا نمونه های دیگر، بلکه در بعد اقتصادی هم یک تحول مهمی رخ داده که این تحول بر منطقه ما، بر کشور ما هم تأثیر میذاره و بر مناسبات سیاست بین الملل، سیاست منطقه خاورمیانه و اون چیزی که به هر حال ما مبتلا بهش هستیم در منطقه. اون تحول عبارت از اینه، تا یک مقطعی میشه گفت مثلا تا زمان پایان دوره آقای اوباما، غرب معتقد بود به اقتصاد نئولیبرال، نظم لیبرال جهانی در بعد اقتصادیش، سیاسیش و همچنین به گلوبالایزیشن و گلوبالیسم. اینها یه منظومه بودن، با همدیگه یه انسجام درونی داشتن. در واقع آمریکا که مدعی رهبری این نظم رو داشت، از طریق برداشتن موانع تجارت آزاد و تشویق کشورها به پیوستن به WTO و پیروی از اجماع واشنگتن و به هر حال توصیه های دیگه، تلاش میکرد با کاهش تعرفه ها در سطح جهانی، تشکیل بلوک های بزرگ تجارت آزاد منطقه‌ای و جهانی تلاش بکنه که این اقتصاد سرمایه‌داری رشد پیدا بکنه. و از منظر همون اقتصاد سرمایه‌داری ما شاهد یه نظم لیبرال هم بودیم که به موازات اون میرفت جلو، نظمی که به اصطلاح از دموکراتیزاسیون در اقصانقاط جهان مثلا حمایت میکرد، از فضای باز اقتصادی حمایت میکرد و اعتقاد داشت اگر کل جهان لیبرال دموکراسی بشه و کل جهان هم سیستم بازار آزاد جهانی رو قبول داشته باشه، این باعث میشه که همه سود بکنه. منتها فرامتنی داشت این نظرگاه و اونم این بودش که خیالشون راحت بود که هر چقدر هم این گلوبالایزیشن و گلوبالیسم، این جهانی سازی موفق بشه، غربی ها تون هیراشی تون سلسله مراتب آمریکا و اروپا اون بالا خواهند بود و کشورهای دیگه به اصطلاح مراتب پایین‌تر رو اشغال خواهند کرد. قرار نبود چین از در واقع این صف بپره بیرون و جلو بزنه از آمریکا. قرار نبود کشورهای دیگه پیدا بشن که از این جهانی سازی آنچنان بهره ببرن که آمریکا حساب کتابشو نکرد. اندک اندک این تحولات باعث میشه که ما شاهد یک رویکرد متفاوتی باشیم، رویکردی که بسیاری صاحب نظران بهش میگن نئومرکانتالیسم در اقتصاد جهانی. به چه معنا؟ ما اگه برگردیم به اون مرکانتالیسم تاریخی در اواسط قرن 16 هم یه چند تا خصوصیت داشت. دولت‌های اروپایی استعمارگر بودن. اونها تلاش می‌کردن که زنجیره تأمین دست خودشون باشه. یعنی چی؟ یعنی تمام کالاهای استراتژیکی که می‌خواستن یا خودشون تولید کنن یا توی مستعمراتشون باشه. کوریدورها دست خودشون باشه، اون زمان کوریدورهای دریایی بود و مطمئن باشن که تمام آبراه‌های حساس جهان در اختیار اونهاست تا از برقراری و تداوم این نظم نومرکانتالیستی مرکانتالیستی در اون زمان مطمئن بشن. و خب اصلی ترین اصل مرکانتالیسم مازاد تجاری بود. یعنی چی؟ یعنی امپراتوری اسپانیا، پرتغال، بریتانیا باید مطمئن می شدن اگر با یک کشوری رابطه تجاری دارن باید مازاد تجاری داشته باشن، باید از لحاظ اون مابعضا که حالا نقره بود یا طلا بود بیشتر طلا به دست می آوردن تا به دست از دست می دادن. یعنی باید مازاد تجاری رو حفظ می کردن به هر قیمتی. کار به جای می رسه که در اواسط قرن 19 هم زمانی که بریتانیا احساس میکنه که مازاد تجاری در تجارتش با چین به هم خورده، اون جنگ تریاک پیش میاد. یعنی به اصطلاح شروع میکنن صادرات تریاک به چین. وقتی مردم چین معتاد به تریاک میشن و سلسله چین دستور میده که جلوی واردات گرفته بشه، جنگی رخ میده که این مازاد تجاری حفظ بشه. حالا یه فست فوروارد کنیم به دنیای امروز. ما شاهد ترامپی هستیم که روی مازاد تجاری بسیار حساسه، روی جنگ تعرفه‌ای بسیار حساسه و میخواد اطمینان حاصل بکنه که با هر کشوری که رابطه تجاری داره آمریکا حتما مازاد تجاری به نفع آمریکا باشه، تعرفه به نفع آمریکا باشه. و مقایسه دومی که با دوره مرکانتالیسم بکنیم، در دوره مرکانتالیسم اون ابرقدرت‌های مرکانتالیست حواسشون بود که ذخایر عظیمی از طلا و نقره داشته باشن. یعنی بیشترین ذخایر طلا و نقره تو کشورهای اونا باشه، تو اسپانیا باشه، از مستعمرات آمریکا، توی بریتانیا باشه، از تجارتش با هند و جاهای دیگه. امروز همون نگاه هست، منتها به جای اینکه طلا و نقره رو انباشت بکنن، تکنولوژی‌های حساس رو انباشت میکنن. یعنی علاوه بر اینی که به سرمایه توجه دارن، حتی به ارز رمزها توجه دارن، به تکنولوژی های حساس توجه دارن. ما میبینیم که اون زنجیره تأمینی که در مرکانتالیسم سنتی برای اطمینان از واردات کالاهای استراتژیک پیگیری میشد، امروزه هم همون زنجیره تأمین و آمریکا داره، منتها در مورد چی؟ فلزات حساس حساسیت داره که مطمئن بشه کشورهایی که تابع اون هستن این فلزات کمیاب و حساس رو دارن و آمریکا میتونه اطمینان حاصل بکنه که وابستگی استراتژیک به چین نخواهد داشت. و همچنین منابع انرژی و دیگر کالاهایی که از نظر اونها حساسیت داره. این نظم مرکانتالیستی، نو مرکانتالیستی، یک تبعاتی هم برای دنیا داره و برای خاورمیانه داره.
تا اینجا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم یه چیزی میگه، وضع جدید محصول برآمدن چینه. یعنی دو تا گزاره در اصل زیر سوال رفته. یکی این که اگه اجازه بدیم چین بزرگ بشود، این حتما بازم به نفع ما خواهد بود، کیک اقتصاد دنیا بزرگ میشه و ما چین ما رو به چالش نمیکشه. دو، یه ایده ای در آمریکا وجود داشت که چین اگه بزرگ بشه اقتصادش چی بشه، در نهایت لیبرال میشه، دموکراسی توش توسعه پیدا میکنه و اون سیطره حزب کمونیست چین با اون ایدئولوژی حالا ماهیتاً ضد آمریکاییش، نه ضد آمریکایی به معنای مارکسیستی، ضد آمریکایی به معنای اینکه هژمونی آمریکا رو به چالش میکشه، اون تضعیف خواهد شد. هر دو تا گزاره زیر سوال رفته. چینی ها به یک قدرت بزرگ تبدیل شدن، زنجیرهای تامین در دنیا رو تحت تاثیر قرار دادن، تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن، خاکهای کمیاب بالاخص بخش زیادیش تو خود چینه و شما معتقدین که این وضعیت آمریکایی‌ها رو از جهانی سازی، گلوبالیسم و ارج و قرب دادن به یه سازمان‌های مثل سازمان تجارت جهانی و تعرفه‌های پایین و حتی تجارت آزاد دور کرده و ما وارد جهانی شدیم که توش حالا با یه دولت‌های جدیدی، با یه سیاست‌های اقتصادی جدیدی و با یه رویکردهای متفاوتی به فناوری مواجهیم.
و این رو به وضوح میگن آقای دکتر. شما گوش بدید به سخنرانی جی دی ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ همین چند ماه پیش. یک بار دیگر اگر ما دقت کنیم به سخنان جی دی ونس، به وضوح میگه که قرار نبود چین جلو بزنه، ما قرار بود که یک مزیت کارگربر داشته باشه سرمایه گذاری در چین، قرار بود که کالاهایی رو تولید بکنه که مزیت نسبی از لحاظ کارگر ارزان رو در واقع مد نظر داشته باشه، ولی قرار نبود چین بیاد توی تکنولوژی های پیشرفته، فناوری های فوق مدرن پا به پای کشورهای غربی گام برداره و این مسئله اونها رو به هراس آورد. یه نکته دیگه هم هستش، حالا یه مقدار به اصطلاح ما نئومرکانتالیزم رو صحبت کردیم. یک وزیر اقتصاد چپگرای یونان داشت یه زمانی به نام یانیس واروفاکیس که متفکر بسیار بسیار زیرک و نکته سنجیه، کتابی نوشته به نام تکنو فئودالیسم. اونجا از یه پدیده صحبت میکنه در سطح جهانی که پدیده تکنو فئودالیسم باشه. به چه معنا؟ شرکت‌های عظیم فناوری آنلاین، هوش مصنوعی، شرکت‌های مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل اوپن ای آی، اینها رفتار اقتصادشون شبیه فئودال هاست. به چه معنا؟ به معنای اینه که این شرکت‌ها بر داده‌های ماها که مثل صرف میمونیم براشون، مثل رعیت میمونیم براشون، حاکمیت دارن. مالکیت داده‌های میلیاردها انسان دست اونهاست و ما اون اکانتی که داریم توی تلگرام، توی فیسبوک، توی جاهای دیگه، ما مالکیتمون یا در واقع تصرفمون در اون اکانت تا زمانیه که رئیس گوگل بخواد، رئیس اوپن ای آی بخواد و بروزالک. حالا اینو برای چی گفتم؟ یه مقدار شاید از به نظر برسه از بحث اصلی دور شدیم. در آمریکا ما شاهد شراکت تکنوفئودال‌های چند ملیتی با نئومرکانتالیست ملی‌گرا هستیم. ترامپ همه چیزو برای آمریکا میخواد، ولی ایلان ماسک همه چیزو برای تسلا میخواد. رئیس در واقع آمازون همه چیزو برای آمازون در سطح جهان. فعلا یک ائتلافی شکل گرفته. چین یک قدم جلوتره. چین مدلی از حکومتی که بهش میگن تکنو استیت، دولت فناور محور، یعنی اون شرکت‌های عظیمی که بر اساس اقتصاد ابری، کلاود اکونومی در چین کار می‌کنن، زیر سلطه دولت هستن. دولت تسلط کامل بر اون داده‌ها داره و یک سیستم به اصطلاح سرویلنس بسیار بسیار مفصلی رو داره پیش می‌بره. ما شاهد رقابت بین دو تا نظم هستیم که یکی دولت و شرکت‌های فناوری در واقع آیتی و اون کلاود اکونومی با هم دیگه کامل ادغام شدن، در یکی دیگه مشارکت دارن و این هم باز این تضاد رو بیشتر میکنه بین ترامپ و شی جین پینگ، بین اون نظمی که ترامپ مد نظر داره و نظم غربی و شی جین پینگ و چین و نظمی که چینی ها در ذهن دارن. حالا ما رقابت، حاصل رقابت اینا رو ما میایم داخل منطقه هم میبینیم. یعنی از یک سو امارات از لحاظ سرویلنس از چینی ها کمک میخواد و پیروی میکنه، ولی از سوی دیگر اون هنوز تفوق و برتری تکنولوژیکی که آمریکا داره امارات و عربستان رو تشویق کرد که بیان و با شرکت های غربی قرارداد بدن. یه اتفاق دیگه هم افتاده، اونم اینه که این که در واقع نظم نومرکانتالیستی به دنبال ماکسیمایز کردن سوده، به دنبال منفعته. برای همین ترامپ وقتی ما رفتارش رو نگاه میکنیم در سطح جهانی و در منطقه، به اسرائیل میگه که شما با ایران مشکل داری، خودت به هزینه خودت باید مشکلت رو حل بکنی، من حمایت میکنم به هر حال تا یک جایی، ولی از یک جای دیگه اگه هزینه ها زیاد بشه من حاضر به حمایت از شما نیستم. اینو فقط به اسرائیل نمیگه. چند روز پیش دبیر کل ناتو آقای روته رفته بود کاخ سفید، اونجا ترامپ ضمن انتقادهایی از آقای پوتین گفتش که ما پیشرفته ترین سلاحهایی که هیچ جا نظیرش پیدا نمیشه رو در اختیار اوکراین میذاریم تا بتونه از خودش دفاع کنه، ولی پول اینا رو باید اروپایی ها بدن نه ما. یعنی این تغییر نگرش رو نشون میده. در زمان بایدن که هنوز از لحاظ ایدئولوژیک پیروی میکرد آقای جو بایدن از اون نظم لیبرال، استقبال میکرد که کمک بکنه به اوکراین به اصطلاح دموکراسی غربی در برابر یک کشور به اصطلاح تمامیت خواهی به دای خودشون که روسیه پوتین باشه. ولی الان دیگه اون مسئله ایدئولوژیک این وسط نیست، مسئله منافعه. یعنی منفعت آمریکا حکم میکنه که قضیه خاورمیانه رو تکلیفش رو تعیین بکنه تا به اون استراتژی کلانش در بعد بین‌المللی که رقابت با چین هست بپردازه، ولی در تعیین تکلیف خاورمیانه به مسئله هزینه فایده هم توجه ویژه داره. قرار نیست آمریکا بیاد و هزینه همه در واقع ماجراجویی های متحدش که اسرائیل باشه رو بده، ولی تا یک مقطعی باش همراهی میکنه. اون مقطع کجاست؟ اون مقطع بدین نحوه که توضیح میدم، آمریکا از زمان اوباما یه استراتژی کلان پیش گرفت که پیوت تو ایشیا نام گرفت، یعنی چرخش به آسیای جنوب شرقی. به همون دلایلی که بخشن جناب علی فرمودین و در عرایض بنده بود متوجه شدن که رقابت اصلی در آسیای جنوب شرق. نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه بسیار بسیار مینیمال شده. خب آمریکا الان خودش داره نفت و گاز به اروپا صادر میکنه. بنابراین ما شاهد یک روند دیسنگیجمنت بودیم، کاهش حضور. از سال 2009 تا امروز 70% نیروهای آمریکا در منطقه کم شدن، یعنی شاهد کاهش حضور 70%. آمریکا بالاخره خاورمیانه رو که نمیتونه همجوری ول بکنه. مدلی که پیش گرفتن از دوره اوباما تا امروز، حالا علارغم تفاوت‌هایی که وجود داشته در رویکرد رؤسای جمهور، مدل موازنه‌گری فراساحلی بود. یعنی چند تا ژاندارم متحد آمریکا رو تقویت بکنن، اینها با همدیگه یک شراکت امنیتی داشته باشن، دو تا هدف داشته باشه این شراکت امنیتی، مهار چین، مهار ایران. در همین چارچوب دونالد ترامپ دوره اول از توافقنامه‌های ابراهیم رونمایی کرد که هدفش ناتوی عبری عربی. بایدن این وسط یک در واقع گسستی ایجاد کرد دوره بایدن. الان
اینجا فقط یه سوال بپرسم، معنی این که بایدن گسست ایجاد میکنه اینه که این استراتژی موازنه فراساحلی یا اون چیزی که بهش میگن آفشور بالانسینگ، خب این سیاست دیپ استیت یا استبلیشمنت آمریکا نیست و این سیاست نومرکانتلیستی آقای ترامپ و در اصل جنس آدمایی مثل جی دی ونس و این هاست، یا نه آمریکای ترامپ و پس از ترامپ هم از اون گلوبالیزم بایدن رد شده. یعنی ما یعنی جهان میتونه امیدوار به این باشه که نه، این آقای ترامپ که تموم بشه ممکنه با یه مثلا رئیس جمهور دموکرات برگردیم به اون دنیای گلوبالیست، یا نه پس از آقای ترامپ هم اینجوریه که ما یه سری دولتی داریم که از جهانی سازی و اینا رد شدن، مسئله شون مهار چینه، اون استراتژی پیوت آسیا همینو میگفت که، و با استراتژی های مختلفی همون رو دنبال میکنن، حالا از جمله سیاست صنعتی، از جمله دولت مداخله گر، چون ما شاهد پدیده‌های عجیبی هستیم. یعنی دولت آمریکایی که پرچمدار نئولیبرالیسم بوده و عدم مداخله دولت در اقتصاد، به صراحت هم از تعرفه دفاع میکنه، هم از سیاست صنعتی. یعنی سیاست صنعتی که یه زمانی برای کره جنوبی و ژاپن و اینا خیلی تکفیر میکردن اصلا این سیاست صنعتی. الان ما با یه دولت‌های مواجهیم، چه در اروپا چه در آمریکا، که اینا به صراحت از سیاست صنعتی دفاع میکنن.
این بسیار شبیه به همون مرکانتالیسم سنتیه. در مورد بایدن دوچار یک دوگانگی بود. یعنی از سوی ما میبینیم که وقتی رئیس جمهور شد تعرفه ها رو برنگردون در مورد چین به همون وضع قبل از ترامپ، نگه داشت تعرفه رو، خیلی هم خوشحال بود، ولی نگاه ایدئولوژیک لیبرالش به سیاست باعث شد خودشو درگیر جنگ اوکراین بکنه. بودجه ای که تصویب کرد نهایتا برای کمک به اوکراین 60 میلیارد دلار بود. شما تصور بفرمایید 60 میلیارد دلار کمک فقط کرد بلاعوض به اوکراین. در مورد موازنه فراساحلی در خاورمیانه این نگاهو داشت، ولی باز اون ایدئولوژیه یه جایی تداخل پیدا میکرد. مثلا اینقدر انتقاد کرده بود از عربستان سعودی که عربستان سعودی یه پرایا استیته، یک کشور یاغیه، کشوریه که خاشقچی رو اره کرد، کشوریه که به حقوق زنان احترام نمیذاره اینا، که حداقل یک سال طول کشید تا یک آشتی کنانی برقرار بشه بین محمد بن سلمان و آقای جو بایدن. یعنی اون یه مقداری یک شیزوفرنی سیاسی و فلسفی رو ما میدیدیم در دوره بایدن. ضمن این که دوره بایدن الان مشخصه که معلوم نبود واقعا کی سکان رو به دست داشت، با توجه به مشکلات به هر حال سلامتی و سلامت روان آقای بایدن به نظر میرسه که تصمیم گیری های خیلی سخت بعد از جنگ اوکراین یه جوری قفل شده بود برای بایدن و فرمان تا حد زیادی دست آنتونی بلینکن بود. اما در مقطع آقای ترامپ این نگاه بودش که یه ناتوی عبری عربی پیگیری بشه، به هر حال این کشورها به هم نزدیک میشن. در دوره بایدن هم این اتفاقات پیشرفت داشت، ولی اینطور نبودش که مثلا پیشرفتش خیلی محسوس باشه. مثلا چند نمونه پیشرفتش، مثلا فرض بفرمایید همین کمک‌های عظیمی که به اسرائیل شد بعد از جریان 7 اکتبر و مداخله نظامی آمریکا که بعد از مداخله نیکسون پیرو 1973 بی سابقه بوده. نکته بعدی آشتی کنان ترکیه بود با کشورهای عربی که با بلسینگ آمریکا انجام شد 2021، و باز ترکیه‌ای که به هر حال کشورهای عربی حاضر نبودن سر یک تشکیل نظم منطقه‌ای باش همکاری بکنن، منظور حالا بیشتر عربستان و امارات، کم کم پذیرفتن که ترکیه هم در نظم آینده منطقه در این گذار نقش ایفا بکنه. با ریاست جمهوری ترامپ که تقریبا همدوره شد با تقریبا میشه گفت ناکامی های محور مقاومت و مشکلاتی که پیش اومد، نظیر از دست رفتن سوریه، شهادت سید حسن نصرالله، از دست رفتن حدود 80% زیرساخت موشکی حزب الله و همچنین با خاک یکسان شدن غزه و عملا از معادله خارج شدن حماس تا حد زیاد و اینا، کشورهای عربی متوجه یه قضیه شدن. اونا توی اون ایده ناتوی عبری عربی به دنبال مهار ایران توسط اسرائیل بودن دیگه. ما احساس کردن که ایران خب تا حد زیادی اون نفوذ منطقه‌ایش رو از دست داده، و از طرفی هم اسرائیل بسیار جری شده، بسیار گستاخ شده، دیگه به اون شراکت امنیتی انگار رضایت نمیده، قناعت نمیکنه، به دنبال هژمونی طلبیه. برای همین اونا اومدن یک ترفندی به کار بردن با طرح پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک آمریکایی عربی در زمینه هوش مصنوعی و سرور و ابر سرورهای داده در کشورهای جی سی سی، یک مدلی از همکاری رو تعریف کردن که به دلیل یک سرمایه‌گذاری که حجمش به چندین تریلیون دلار ممکنه برسه، آمریکا مجبور باشه برای حمایت از این هاب در واقع هوش مصنوعی و داده‌ای و فناوری‌های فوق پیشرفته در منطقه امنیت اینا رو تامین کنه. تو این مدلی که اینا بهش فکر کرده بودن دیگه نیازی به اسرائیل مغرور متکبر در واقع هژمونی طلب نبود و نداشتن و احساس میکردن که حالا که ایران ضعیف شده ما بریم با خود آمریکا ببندیم. ترکیه هم از این اتفاقاتی که افتاده بود پیرو به در واقع تضعیف محور مقاومت داشت استفادهشو میکرد و نظم منطقه‌ای مد نظر خودشو پیش میبرد، نظم منطقه‌ای که از آسیای مرکزی شروع میشه، جنوب قفقاز و با کریدور زنگزور در مینورده، میرسه به خود ترکیه، به شامات میرسه و به دنبال اینه که از طریق به هر حال کریدور توسعه از عراق به خلیج فارس هم برسه. الان به نظر میرسه در حالا نمیگم غیاب ولی کاهش حضور منطقه ما، رقابت و کشمکش و دینامیسم اصلی بین کشورهای دیگه داره شکل میگیره. ما میبینیم که اسرائیلی که چند وقت پیش همین شاید یکی دو هفته پیش احمد و شر و مقامات اسرائیلی در آذربایجان، جمهوری آذربایجان مذاکره کردن و انقریب بود که اعلام بشه که سوریه به توافقنامه ابراهیم پیوسته، چند روزه که داره دمشق رو میکوبه، سویدا رو میزنه، شهرهای مختلف و زیر ساختهای نظامی سوریه رو زیر بمباران گرفته. این رفتار ابرتهاجمی و سلطه طلبانه اسرائیل از یه منظری میاد که نشون میده اسرائیل دیگه الان به اون اتحاد و ائتلاف منطقه‌ای که تل آویو یکی از اون رؤوس منطقه‌ای باشه کفایت نمیده و قناعت نمیکنه. دنبال یک مدلیه که هژمونی و برتری اسرائیل رو تضمین میکنه. ولی سوال اصلی اینه که آیا آمریکا هم با یه همچین نگرشی همسوه یا نه؟
تو این مدلی که شما میگین، اون قراردادهایی که آقای ترامپ در سفرش به منطقه منعقد کرد که بحث از مثلا 2,000 میلیارد دلار قرارداد هست، در اصل نوعی تلاش برای حفظ آمریکا تو این منطقه است با یک سرمایه‌گذاری عظیم.
بله.
به عبارتی شاید از نظر تو تئوری شما میگم، معنیش اینه که اعراب خلیج فارس با آمریکا میگن ما رو نسپر به اسرائیل، ها؟
ما رو خود مستقیم با خودت کار کنیم، نه با مثلا پروکسی ها،
با پروکسی اسرائیل. این یه طرفه. حالا اون ورش اینه که از تضعیف وضعیت ایران هم ترسیدن، چون ممکنه اگه ایرانی وجود نداشته باشه که هماوردی کنه با اسرائیل، خب اسرائیل ممکنه امتیازهای بیشتری از
همینطور.
ضمن اینکه تو اون پیمان ابراهیم به هر حال یه کریدور آیمک هم وجود داره، یعنی یه طرفش هند، یه طرفش اسرائیل و بعد رفتن به سمت اروپا. این یه طرف قضیه. پس میگین تو این نظم منطقه‌ای و تو این دنیای نومرکانتلیستی جدید ترکیه هم اهداف خودش رو دنبال میکنه، یعنی ساختن یک کریدوری از شرق مدیترانه تا آسیای میانه که یک کریدور ترکی است در اصل.
جاه طلبی ترکیه در این دوره جدید حد و مرز نمیشناسه. اینها از یک سو کریدور توسعه رو دارن پیش میبرن که امارات و قطر رو هم مجاب کردن که سرمایه گذاری میلیاردی بکنن در این کریدور، یعنی حجم سرمایه گذاری مشترک ترکیه، امارات و قطر 17 میلیارد.
کریدوری که از بندر فاو میره به سمت شمال؟
بله بله، به ترکیه میره. و از سوی دیگه یک نیم نگاهی دارن که خط لوله گازی رو از قطر بکشن به ترکیه تا تبدیل به هاب انرژی هم بشن، یعنی نه تنها هاب کریدوری بشن، هاب انرژی بشن و دوست داشتن که با اسرائیل هم مسائلشون رو حل بکنن و گاز مدیترانه شرقی رو هم از طریق خاک سوریه بیارن به ترکیه و تبدیل بشن به یه هاب منطقه‌ای که هم هاب انرژی میشه، هاب گاز میشه، هم هاب مواصلاتی میشه، هم هاب سرمایه گذاری. منتهای مطلب اسرائیل با یک همچین نگرشی راحت نیست، چون احساس میکنه که ترکیه خیلی قدرتمند میشه و با توجه به هر حال اون نگاه نو عثمانیسمی که ترکیه داره، این حراس رو داره که در آینده ممکنه به هر حال اون عواطف اسلامی، اون نگاه اسلامی غلبه بکنه و اینها بخوان مزاحمتی برای پروژه های میشه گفت استعماری اسرائیل ایجاد بکنن. برای همین به دنبال تخریب ترکیه است. منتها مسئله آمریکاست. در دومین سفری که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داشت، زمانی که ترامپ و نتانیاهو نشسته بودن و به سوالات خبرنگاران پاسخ میدادن، آقای ترامپ شروع کرد به تعریف و تمجید از اردوغان، که اردوغان در سوریه کاری کرد که در هزاران سال پیش بی سابقه بوده و کاری کرد کارستان و چنین و چنان، و بعد رو کرد به نتانیاهو و گفت اسرائیل باید در خواسته هاش منطقی باشه، و بعد دستشو گذاشت روی زانوی نتانیاهو و گفت تو باید در خواسته هات ریزنبل منطقی باشی. ترامپ اینو قایم نکرده، اینو پنهان نکرده که خیلی خوشنوده از اردوغان و احساس میکنه که در اون نظم فراساحلی که تو ذهنش داره یکی از جاندارم‌های منطقه قطعا باید اردوغان باشه، چون قابلیت و توانایی خودش رو تو سوریه نشون داده. صحبتایی هست که به زودی F-35 بفروشن به ترکیه و میبینیم که اسرائیل داره مخالفت میکنه. ترامپ به دنبال یک استراتژی پیرو به همون نوع مرکانتالیسم اقتصادی، فرند شورینگ، یعنی چی؟ یعنی کشورهای دوستی باشن که باهاشون تجارت بکنه، باهاشون تعامل بکنه، اینها حافظ منافع آمریکا باشن تو منطقه. اردوغان تمام این تضمین‌ها رو به ترامپ داده، ولی اسرائیل یه جور در واقع مثل اون بچه لوس نونور حسودیه که نمیخواد شریکی تو منطقه داشته باشه، میخواد کاملا مسلط باشه. در مورد کشورهای عربی هم همینطور. ترامپ پذیرفته بود که در مقابل این سرمایه گذاری های عظیم در واقع امنیت اونجا رو تضمین بکنه و به نفعش هم هست این تجارت، هم از لحاظ اینه که بخشی از مشکلات اقتصادی آمریکا رو حل میکنه، همین که این نوع سرمایه گذاری یک انحصارگری هم در حوزه تکنولوژی برای آمریکا ایجاد میکنه که چین رو از میدان بدر میکنه. به چه دلیل؟ به علت اینی که مثلا ریز تراشه های هوش مصنوعی که قراردادش بسته شد که به امارات فروخته بشه، صدور این ریز تراشه ها برای چین ممنوعه، یعنی چین تو لیست تحریم این ریز تراشه ها هستش. خب قراردادهای جانبی اینه که چینی ها و مهندس های چینی، شرکت های چینی از نزدیک این تاسیسات هم نباید رد بشن. کم کم داره یه جنگ سرد دیجیتال شکل میگه. یعنی مهر چینی ترامپ بسیار زیرکانه بود. منتها اسرائیل داره تلاش میکنه که فشار وارد بکنه که همه چی به نفع خودش تغییر بده. من احساس میکنم این خواسته آمریکا نیست، این خواسته اسرائیل. یعنی اون چیزی که آمریکا میخواست، یک، پیرو به سیاست چرخش به شرق و کاهش حضور، اطمینان حاصل کنه برای دهه های آینده که امنیت اسرائیل تضمین میشه. دو، اطمینان حاصل بکنه که اسرائیل در نظم منطقه‌ای پس از کاهش حضور آمریکا ادغام میشه. ولی هژمونی طلبی اسرائیل دیگه توی اون
دسته سیاستی آمریکا نیست،
نبوده. همینجاست که ما میتونیم بازیگری داشته باشیم، میتونیم از دیپلماسی فعال استفاده بکنیم از دو طریق، هم از طریق مذاکره جامع مستقیم.
یعنی از اینجا دیگه وارد ایران میشین، یعنی شما میگین که این نو مرکانتالیسم، این دولت مداخله گر، این موازنه فراساحلی در سیاست آمریکا و این تلاش برای اینکه یه منطقه خاورمیانه شکل بگیره که هم امنیت اسرائیل توش تامین بشه، هم آمریکا موظف نباشه مثل گذشته اینقدر توش هزینه کنه، خرج کنه، و بعد بتونه تمام انرژیشو بذاره روی مهار چین. بلخص که احتمالاً تو ملاحظه آمریکا، من یادم این کتابی داره برژینسکی درباره رهبری و عنوان فارسیش از ذهنم پرید، میگه اروپایی‌ها باید انتخاب بکنن بین اینکه میخوان سهمشون رو در امنیت جهانی بپردازن یا میخوان تبدیل بشن به یه خانه سالمندانی که فقط این هزینه‌های رفاهی و یه دولت نه. احتمالاً آمریکایی‌ها خیلی امیدی هم به اینکه اروپا شریک مهمی در تأمین این در اصل موازنه فراساحلی و تمرکز بر چین باشه هم نخواهند داشت، یعنی خیلی شریک قدرتمندی.
حداقل ترامپ زیاد اعتقادی به چند جانبه گرایی نداره، بیشتر اعتقاد ترامپ اینه که هر کس باید هزینه امنیت خودش رو خودش بپردازه. من یه پرانتز این وسط باز کنم، خاطرتون هست اون چت هایی که از گفتگوهای وزیر دفاع و جی دی ونس و اینها لو رفت در رسانه‌های آمریکا؟ خیلی جالب بود، یه نکته اونم مواضع جی دی ونس بود. جی دی ونس میگفتش که آقا کشتی‌های آمریکایی اصلا به اون صورت از کانال سوئز عبوری ندارن، این بیشتر اروپاییان، یعنی به اصطلاح 30% حالا به ما مربوط میشه، 70% به هر حال ناوگان اروپایی، اون مال و تجاره اروپاست که از اینجا دارن. ما چرا باید هزینه تأمین امنیت اروپا رو در مقابله با حوثی‌ها بدیم؟ خودشون بیان هزینه بدن. و حتی بعد از اون صحبت این شدش که زمانی که یک توافقی انجام شد بین حوثی‌ها و ترامپ، و ترامپ اومد خیلی به اصطلاح برگین کرد دربارش و خیلی متکبرانه صحبت کرد در مورد اینی که خب تکلیف اسرائیل چی میشه، سکوت کردن. اسرائیل خودش میدونه با حوثی‌ها، مهم اینه که کشتی آمریکایی سالم رد بشه از باب المندب، کشتی حالا مربوط به اسرائیل دیگه خود اسرائیل میدونه چیکار بکنه. این نگرش رو اینها دارند. حالا در بخش بعدی عرایزم میخوام ببینیم که ایران چیکار میتونه بکنه با توجه به این نظمی که توضیح دادیم.
آقای دکتر، به بستر این تصویری که شما از جهان امروز دادید، از نومرکانتالیسم، از برآمدن چین و مواجهه آمریکایی‌ها با چین، از تلاش ترکیه برای ساختن یک نظم منطقه‌ای و ژئواکونومیک جدید و از تلاش اسرائیل برای قدرت مسلط و هژمون شدن در این منطقه و از تلاش اعراب خلیج فارس برای اینکه خودشون رو صاحب کارشون بشه آمریکا نه اسرائیل، تو این بستر ایران ما چی میشه و این ایران چگونه باید منافعش رو دنبال بکنه؟ و این اولا توضیحی بدیم تو این بستر که حمله اسرائیل به ایران معناش چیه؟ آیا معناش فقط داستان هسته‌ایه یا فراتر از اونه تو این نظمی که شما میگین؟
حمله اسرائیل به ایران فراتر از مسئله هسته‌ایه. به عبارت دیگر اسرائیل متوجه شده که دیسنگیجمنت آمریکا در منطقه واقعیته، یعنی آمار ارقام رو نگاه کرده، دیده که آمریکا زمانی در افغانستان حضور نظامی داشت، حالا دیگه نداره. زمانی در سوریه حضور نظامی داشت، الان دیگه نداره. از لحاظ تعداد سرباز به دنبال کاهش حضوره و پایگاه‌های دیگه‌ای هم که داره، پایگاه‌هایی هم تو اون استراتژی فراساحلی قرار کار بکنه. یعنی به اصطلاح یه عده متحد باشن، هر موقع نیاز به کمک داشتن مساندت کنه آمریکا. نه اینی که سرباز آمریکایی بیاد اونجا کشته بشه. میخواد تا قبل از اینی که به هر حال شرایط سخت‌تر بشه تکلیف منطقه رو مشخص بکنه و احساس تهدید میکرد از جانب ایران و میخواست که این احساس تهدید رو تا حد زیادی به یه وضعیت عدم قطعیت رو پایان بده. بخشی از این وضعیت عدم قطعیت به هر حال اون بسری بودش که از دید اونها ابهام هسته‌ای بود، ولی از به زعم ما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بود که تحت نظارت IAEA قرار داشت. بخش دیگرش هم این بودش که پیرو به هر حال سقوط نظام اسد، پیرو با خاکستان شدن غزه و سکوت جهانی در مورد کشتار مردم بیگناه غزه، پیرو شهادت حسن نصرالله، هاشم صفی الدین، از بین رفتن 80% زیرساخت‌های موشکی حزب الله، احساس کرد که الان بهترین موقع است و ما در وضعیت اوج خودمون قرار نداریم و اون چیزی که معروف بود به حلقه آتش دور رژیم اسرائیل اون هم شکسته شده و الان بهترین زمانیه، هم از لحاظ بین‌المللی به خاطر اون بحث پیوت تو ایشیای آمریکا و موازنه فراسالحی، هم از لحاظ منطقه‌ای که حمله کنه به ایران، و این حمله به نظر من دو هدف داشت، یکی اینی که قابلیت‌ها و توانایی‌های هسته‌ای ما رو تضعیف کنه، یکی هم اینی که در زمینه‌های موشکی به ما ضربه بزنه، که در هر دو زمینه به هر حال دستاورداش نسبی بود و از سوی به ما اگه به سال توانایی هامون نگاه بکنیم، ما خب همچنان توانایی های هسته‌ای رو در قالب تکنولوژی و همچنین سخت افزار تا حد زیادی تونستیم حفظ بکنیم، البته آسیب های زیادی هم دیدیم. و از اون برم درسته که پدافندمون توفیق خیلی زیادی نداشت و تو خیلی زمینه ها به هر حال پدافند نتونست از عهده کار بر بیاد، ولی در زمینه آفندی ما تونستیم ضربات متقابلی به اسرائیل بزنیم و این قضیه باعث شد که کار به آتش بس برسه. ولی این آتش بس یه آتش بس به نظر میرسه خیلی خیلی قطعی نیست. ما نمیدونیم آیا راند بعدی خواهد آمد یا نخواهد آمد، یعنی باز دوباره جنگ شعله ور میشه یا نمیشه.
تو اون چارچوبی که شما گفتین که اسرائیل تلاش میکنه که قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیش از این از این منطقه جدا بشن و متمرکز بشن بر چین، آیا کماکان تو اون استراتژی از نظر طرف اسرائیلی ضروری است که ایران بیش از این ضربه بخوره؟ و اگه یه همچین چیزی باشه
اگه بتونه این سناریو رو بفروشه به آمریکا که ایران یک بازیگر محاسب نیست، ایران یک رشنال اکتور نیست، یک بازیگر بسیار بسیار رادیکاله و هیچ گونه در واقع نظم پذیری از لحاظ نظم جهانی و نظم منطقه‌ای نداره، شاید موفق بشه پروژه‌اش رو پیش ببره. اینجاست که اهمیت کنش‌های دیپلماتیک از سوی ما خودش رو به رخ می‌کشه. به عبارت دیگر من فکر می‌کنم که الان ضرورت داره دو تا اتفاق بیفته. یکی اینی که از لحاظ فرم ما از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا هیچ دستاورد از لحاظ فرم خاصی نداشتیم. حداقل برای من نامفهومه، مبهمه که چرا باید مذاکره با آمریکا غیر مستقیم باشه. اگر مذاکره مذمومه که غیر مستقیمش هم مذمومه. ولی اگر مذاکره ابزاره، قطعاً مذاکره مستقیم ابزار مؤثرتری میتونه باشه. نکته دوم اینه که مذاکره باید جامع باشه. چرا جامع باشه؟ به این دلیل که همین تلاش‌های رژیم صهیونیستی رو خونسا بکنه. یعنی ما وقتی که مذاکره بیاد به مسائلی فراتر از بحث هسته‌ای بپردازه، به مسائل اختلافات سیاسیمون با آمریکا بپردازیم، و یه خوبیش اینه که اتفاقا ما میتونیم مذاکره در زمینه سیاسی رو پیش ببریم و داشته‌های هسته‌ای و حتی موشکیمون دیگه موضوع مذاکره نباشه. به عبارت دیگه اگه مذاکره منجر بشه به برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا، نه به معنای اینی که ما از فردا بریم با آمریکایی‌ها فالوده بخوریم، نه، به همون سطحی که مثلا فرض بفرمایید، چند تا مثال بزنم، الجزایر با آمریکا روابط دیپلماتیک عادی داره، اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، از قضیه فلسطینی دفاع میکنه و مشکلی در جمع بین این دو نداره، پاکستان همینطور، مالزی همینطور، اندونزی همینطور. یعنی ما باید بریم
مالزی و اندونزی کشورهایی هستند که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن.
به رسمیت نمیشناسن و در این حال روابط معمولی با آمریکا دارن. هیچ کدوم از اینا هم برده ای آمریکا نیستن. یعنی شما نمیتونید به من بگید.
فقط اینجا یه استدلال پیش میاد. مخالفان خواهند گفت که مالزی و اندونزی و حتی الجزایر در حوزه ژئوپلیتیکی که اسرائیل دنبال هژمون شدن حضور ندارن و هیچ وقت مثلا اسرائیلی‌ها احساس نمی‌کنن که به رسمیت شناخته نشدنشون توسط مالزی و اندونزی دردسری براشون ایجاد می‌کنه. اما به هر حال اگه اسرائیلی‌ها دنبال مثلا چه در اون قالب مثلا تئوری، حالا تئوری یا شعار از بحر تا نهر، چه در قالب تبدیل شدن به یه هژمون منطقه‌ای، چه در قالب یه کسی که کوریدور آیمک از هند تا مثلا بندر فکر میکنم نقطه آخرش اشدود هست در این رو میخوان زیر بلیت خودشون داشته باشن، ایران یه دردسره. یعنی این اون وقت چجوری توضیحش بدیم؟ یعنی با این حال علی رغم همه اینها معتقدیم که اگه با آمریکایی‌ها روابط تعریف شده تری داشته باشیم و مناسب تری، شاید بتونیم محاسبات اینها رو تحت تاثیر قرار بدیم.
به نظر من پیامی که دیپلمات ایرانی میتونه به آمریکا برسونه در شرایط فعلی، ببین ما یک زمان باید به اندازه در واقع قدرت موازنه‌گری ما رابطه مستقیم داره با قدرت دیپلماتیک. اگر ما پیروز جنگ در سوریه بودیم همچنان، اگر ما پیروز جنگ حزب الله بودیم، اگر ما فرض بفرما که میگم منظور محور مقاومت، اگر حماس الان دست برتر رو داشت، شرایط دیگه. ولی در شرایط فعلی به نظر من کاری که میشه انجام داد با آمریکایی‌ها از این قراره که به آمریکا حالی بکنیم که آقا ما مخالف سیاست‌های شما هستیم، ولی درک می‌کنیم که شما مجبورید از بقای اسرائیل دفاع بکنید، تضمین بدید و شما در حال ادغام اسرائیل در هر حال تلاش می‌کنید مناسب. ولی اینی که شما بخواید بیایید هزینه هژمونی طلبی اسرائیل رو بدید با اون شعار آمریکا اول ترامپ در تضاده، با اون سیاست سرمایه گذاری در کشورهای جی سی سی در تضاده، با همکاری شما با ترکیه در تضاده. ما بهشون بفهمونیم که اسرائیل یک اسپویلر هست و یک در واقع متحدی هستش که داره به شدت ضرر میزنه به منافع آمریکا. منتها این نگاه مستلزم یه چرخش عظیم هست در سیاست ما که ما بگیم که ما میتونیم با شما رابطه عادی دیپلماتیک داشته باشیم، ضمناً ما به دنبال آغاز جنگ در منطقه نخواهیم بود حتی با اسرائیل، و در قبالش اطمینان حاصل بکنیم که ترامپ و آمریکا از این جنون عظمت و جنون سلطه‌گری اسرائیل حمایت نکنه. چرا؟ چون با همون منطق نومرکانتالیستیش در تضاده، با اون منطق هزینه فایده ترامپ در تضاده. به هر حال میدونید ما بر اساس اون وضعیت میگن سیاست حصول امر ممکنه، ما در عالم ممکنات باید بریم صحبت کنیم. اینجا مذاکرات منطقه‌ای هم به درد ما میخوره. یعنی چی؟ کشورهای عربی تا قبل از تضعیف نسبی محور مقاومت تصور میکردن که مشکل اصلیشون ایرانه، اینو علنی یا غیر علنی ابراز میکردن، ولی زمانی که محور مقاومت به صورت نسبی تضعیف شد متوجه این شدن که اسرائیل دعوی سلطه‌گری و امپراتوری داره تو منطقه. الان هراس دارن از اسرائیل. کشورهای عربی هم میتونن فشار بیارن به آمریکا که یک، به دنبال شروع یک جنگ خانمان برانداز نباش و از یه همچین سناریوی حمایت نکن. چرا؟ چون ما نمیخوایم که تبدیل بشیم به یک واسال استیت اسرائیل و ما نمیخوایم به اصطلاح توی شرایطی قرار بگیریم که اسرائیل آقا بالا سر ما باشه. اینو میتونن چانه زنی بکنن با آمریکایی‌ها، منتهی مستلزم یه هوشمندیه که ما بتونیم درک بکنیم مناسبات منطقه‌ای و جهانی رو و بتونیم درک بکنیم این قضیه رو که الان ابزاری که تو دست ماست اینه. ابزارهای دیگه‌ای که هستن مثلا چی هستن؟ یکی اینه که جنگ تا پیروزی. خب ما باید ببینیم آیا امکانشو داریم. مسئله دوم ائتلاف سازی‌های بین‌المللیه. مثلا خب بعضیا میگن آقا اژدهای چینی در راه جیتن، در راه فلان امکانات مثلا ضد هوایی چین در راه. به باور من چینی‌ها قطعاً یک شریک اقتصادی استراتژیک برای ما هستن و تو یک شرایط آرام و در یک شرایطی که ما یک توافقات نسبی زمینی با آمریکا داشته باشیم قطعاً خوشنود خواهند شد که کفه ما رو تقویت کنن، ولی نه در این شرایطی که وضعیت نه جنگ و نه صلح هست و جنگ هنوز زنده است. روس‌ها هم به دلیل اون اشتراکات تاریخی فرهنگی که با اسرائیل دارن هیچ وقت نمیان توی جنگی که جنگ مثلا موجودیتی باشه بین ما و اسرائیل، مثلا طرف ما رو بگیرن و بیان چنان کمکی به ما بکنن که مثلا فرض بفرمایید اسرائیل رو از لحاظ نظامی در واقع شکست بدیم به صورت کامل و اسرائیل عملا تو معادلات منطقه‌ای تأثیرش صفر بشه. هیچ وقت همچی کاری نخواهند کرد.
ضمن اینکه از اساس آیا تو تئوری‌های جنگ و تو تئوری‌های در اصل شکست و پیروزی نظامی شکست کامل یه قدرت هسته‌ای اصلا امکان پذیره؟
اصلا امکان پذیر نیست. نکته خیلی مهمی رو اشاره کرد. ببینید ما در نردبان تنش با رژیم صهیونیستی تا یه حدی میتونیم بریم بالا. 300 تا کلاهک هسته‌ای داره. شوخی بردار نیست. درسته که میگن سلاح هسته‌ای سلاحی است برای استفاده نشدن. ولی اگر به مسئله به موجودیت برسه، موقع ممکنه استفاده بکنه. حداقل از سلاح‌های تاکتیکی استفاده بکنه. برای همین ما باید به هر حال حدود توانایی‌های ما و توانایی‌های به اصطلاح متحدان ما و اینی که حالا این شرکا این متحدان چقدر حاضرن برای ما مایه بذارن رو در نظر بگیریم و اینا هم در نظر بگیریم توان تاب‌آوری ما، تاب‌آوری اقتصاد ما که حالا خیلی فرصت نشد به این بپردازیم که اصلا جنگم نبود ما صحبت مشکل بنزین رو داشتیم، نمیدونم برق رو داشتیم، نمیدونم گاز رو داشتیم و اینی که قطعی برق، مشکل تأمین گاز در زمستان، برق در تابستان، مسئله آب. خب تجمیع اینها ممکنه در میان مدت برای ما چالش های عظیمی رو ایجاد بکنه. بنابراین چیزی که به ذهن من میرسه، گزینه‌ای که به ذهن من میرسه، یک مذاکرات جامع مستقیم هدف من با آمریکای ترامپ. هدفش چه خواهد بود؟ هدفش این خواهد بود که مسائل سیاسی خودمون آمریکایی‌ها رو تا حد زیادی حل بکنیم و حداقل اختلافاتمون رو مدیریت بکنیم و جلوی اینی که آمریکا در واقع بیاد و پشت اسرائیل قرار بگیره برای این پروژه هژمونی طلبیش رو بگیریم. متاسفانه برای اینی که تبدیل شدن اسرائیل به یکی از اعضای این نظم منطقه‌ای در حال تکوین جلوی اینو بگیریم شاید خیلی دیر شده باشه. دیگه از دست ما خارجه با این روند عادی سازی که داریم می‌بینیم اتفاق می‌افته. ببینید اگر این مسئله سویدا پیش نیامده بود شاید مثلا تو یکی دو هفته آینده رونمایی می‌شد از توافقنامه ابراهیم بین احمد الشر و نتانیاهو. و الان فشار سنگینی روی حزب الله لبنان قرار دادن آمریکایی برای خلع سلاح. دور از ذهن نیست که ما خاورمیانه‌ای رو در نظر داشته باشیم که دیگه ما به توسط متحدانمون مرز مشترکی با اسرائیل نداشته باشیم. یعنی این امکان وجود داره در عرض یک سال لبنان مجبور بشه به رسمیت شناختن اسرائیل و ترسیم مرز، سوریه ها کذا، و اصلا جوری بشه که ما حتی اگر بخوایم مثلا اون بحث مقاومت رو پیش ببریم وسائل و ابزارش دیگه از بین رفته باشه، صورت مسئله تا حدودی پاک شده باشه. حتی در مورد غزه الان حماس خواستش اینه که فقط زنده بمونه، وجود داشته باشه توی غزه. همین رو هم نتانیاهو نمیپذیره و الان چیزایی که گفته میشه بسیار خطر، یعنی بسیار وحشتناک و ترسناکه. اینه که حماس به این رضایت داده که رهبرانش خارج بشن و آمریکا تضمین بده که اینا اسرائیل خارج از در واقع غزه اینا رو ترور نخواهد کرد و دنبالشون نمی‌کنه موساد که ترورش. خب توی همچی شرایطی ما باید ببینیم گزینه‌های پیش رومون برای اینکه منافع ملیمون تامین بشه چیه. من فکر می‌کنم مذاکره مستقیم جامع و هدفمند با آمریکا برای اون هدفی که عرض کردم یکی از کم هزینه ترین راه ها باشه برای اینی که ما بتونیم از منافع ملیمون حفاظت بکنیم و تلاش بکنیم زمان بخریم تا کشورهای منطقه بیشتر به این استعمارگری و هژمونی طلبی اسرائیل پی ببرن و در آینده خب ما میتونیم شرایط دیگه ای رو رقم بزنیم.
ضمن اینکه حداقل اگه تئوری شما رو بپذیریم، تصور این که شما وارد مذاکراتی میشین نافی این هم نیست که همزمان تا هر چقدر میتونید آمادگی نظامیتون و آمادگی سخت افزاریتون برای پاسخ متقابل رو هم حفظ بکنید.
قطعا یعنی اون میدان پشتبانی دموکراسی، یعنی اگر نبود این خیبر شکن های ما، جنگ تا امروز هم شاید ادامه داشت و سیاست ترور فرماندهان ای بسا تا الان هم ادامه داشت. به هر حال ما ابدا نباید تو زمینه‌هایی مانند موشکی کوتاه بیایم و حالا جامع‌تر بگم در برایند یا خروجی اون مذاکره با آمریکا یکشم این باشه که آمریکا نباید هیچ ممانعتی ایجاد بکنه برای اینکه ما توانایی دفاعیمون رو بالا ببریم. ما باید سپر موشکی خودمون رو داشته باشیم، سیستم‌های ضد هوایی پیشرفته داشته باشیم. قطعا اگر ما بتونیم با آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار بکنیم، آمریکا منطقا نمیاد با مثلا بحث دفاعی مخالفت بکنه یا با جت‌های جنگنده‌ای که قرار نیست از لحاظ برد به اسرائیل برسن، ولی از آسمان خودمون میتونن حفاظت بکنن. و همچنین اگر در یک سناریویی یک کشور همسایه خواست تعرضی بکنه، ما بتونیم از جنگنده‌ها استفاده بکنیم برای دفع حمله. به هر حال دشمن ما که فقط اسرائیل نیست. اینی که ما وارد یک فضایی بشیم که به دلیل ضعف پدافند یکی یکی جنگنده های قدیمی ما از بین بره، هلیکوپتر های ما از بین، زیر ساخت های نظامی از ما از بین بره، نه تنها در برابر اسرائیل و آمریکا، در برابر دیگر قدرت هایی که طمع دارن به خاک ما، به کشور ما، ما رو ابزارهای نظامی تو دستمون رو تا حدی خالی میکنه. به هر حال شرایط شرایطیه که من فکر میکنم مذاکره جامع مستقیم و هدفمند بهترین گزینه است. خب ممکنه شخصی باشه که با من مخالفت داشته باشه، اشکالی نداره، منتها بهتری که اون افرادی که فکر میکنن گزینه‌های دیگری بهتر میتونه جواب بده بیان و استدلالشون رو تو همین برنامه مطرح کنن.
خیلی ممنون آقای دکتر آریو برزن محمدی، انشالله که سرجم این بحث ها به بهبود فهم عمومی از این که اصلا چرا تو این لحظه از تاریخ درگیر این وضعیت هستیم کمک بکنه. تو چارچوب اینها میشه به بازنگری گذشته و سیاست های گذشته هم پرداخت. امیدوارم بیننده ما با تصویر و چارچوب تحلیلی و نظری گسترده تری نسبت به آنچه که عمدتا در فضای رسانه‌ای ایران هست آشنا شده باشه. لازم نیست حتما با این دیدگاه موافق باشیم، مهم اینه که استدلال‌های مختلف رو بشنویم و برای ایران عزیز به ابزارهای فکری بیشتری هم در سطح عمومی، هم در سطح رسانه و هم در سطح سیاستگزاران مجهز باشیم که بتونیم تحلیل کنیم. اگر دوست داشتین این برنامه ما رو و این صفحه رو به دیگران هم معرفی کنید تا شنیده بشه. خداحافظ. ایران تو بمان.
سرعت تحولات در منطقه خاورمیانه به شدتی سریعه که تحلیل‌ها و گزاره‌های مندرج در اونها در عرض یکی دو ماه با چالش‌های جدی مواجه میشن. به یه نمونه از این چالش‌ها توجه کنیم و بعد بیاندیشیم به اینکه در این منطقه زیستن چه الزاماتی داره. دکتر محمدی از این میگه که کشورهای عربی برای تن ندادن به هژمونی طلبی اسرائیل حاضر میشن شراکت‌های 1,000 میلیارد دلاری با آمریکا رو بپذیرن. قطر، امارات و عربستان سعودی وارد قراردادهایی با آمریکا برای سرمایه‌گذاری میشن و به دنبال توسعه ظرفیت‌های پردازش و هوش مصنوعی در این منطقه با آمریکا شراکت میکنن. اما به یک باره با حمله اسرائیل به قطر هم مواجه میشن. همزمان آرزوی اعراب خلیج فارس برای مهار و تضعیف ایران در حالی که دهها دنبالش بودن، اونها رو در برابر اسرائیلی قرار داده که بعد از تضعیف حزب الله لبنان، سوریه، حماس و بقیه شبه نظامیان معارض با اسرائیل کاملا احساس قدرت میکنه. برخی سخن از این میگن که استراتژی های امنیت ملی اسرائیل حضور هیچ کشور قدرتمندی در مرزهای خودش و در این منطقه رو تحمل نمیکنه و بنابراین حتی ترکیه هم میتونه هدف بعدی هژمونی طلبی اسرائیل باشه. آقای دکتر محمدی هم توضیح دادن که اسرائیل نمیتونه با ایده های ترکیه در خصوص شکل دادن به کریدورها و قوت گرفتن این کشور همراهی کنه. این واقعاً صحنه‌ای پرآشوب و خطرناک برای خاورمیانه است. کشورهای این منطقه با سوالات بسیار مهم و راهبردی مواجه هستند. اگر اسرائیل امروز به بهانه حضور مقامات حماس در قطر به این کشور حمله می‌کنه، اگر به بهانه مسئله هسته‌ای به ایران حمله می‌کنه، وقت در آینده چه دلایل دیگری برای حمله اسرائیل به این کشورها وجود خواهد داشت؟ اونجایی که اسرائیل متوقف میشه کجاست؟ تضمین امنیت داشتن کشورهای منطقه با این نوع روی کرده اسرائیل چیه؟ این سوالات همون اندازه که برای بقیه کشورهای خاورمیانه مطرحه، برای ایران هم وجود داره. من در اینجا به ایران به مثابه یه واقعیت و موجودیت ژئوپلیتیک نظر دارم و فراتر از نظام سیاسی حاکم بر ایران این سوال رو مهم میدونم. اما نکته دوم، اولین باری که ما در این پادکست به مبحث کریدورها پرداختیم فروردین 1401 و در قسمت‌های 50 و 51 بود که با دکتر آرش رئیسی نژاد درباره راه ابریشم نوین یا ابتکار کمربند و جاده چین گفتگو کردیم. بعد از اون در قسمت‌های 67 و 68 با دکتر مجید شاکری هم وقتی درباره نقش از دست رفته ایران در جهان بحث می‌کردیم، باز هم وارد مسئله کریدورها شدیم. در این قسمت هم شاهد بودیم که کریدورها، خواه کریدوری مثل آیمک که از هند تا اسرائیل امتداد داره، خواه کریدورهایی که عراق و ترکیه به دنبال راه اندازی اونها هستن و خواه کریدوری که ترکیه به سمت آسیای میانه دنبال میکنه و با تحولات ناشی از توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان قوت هم گرفته، همگی در حاشیه ایران در حال توسعه اند و امروز و آینده ایران رو باید در سایه این کریدورها دید و بررسی کرد. سیاستمدار، نخبه، رسانه و مردم ایران نمیتونن نسبت به تحولات کریدوری اطراف ایران بیتوجه باشن. نکته سوم، آریا برزن محمدی از مذاکره مستقیم و جامع با آمریکا طرفداری میکنه. ما پشت میز مذاکره نیستیم و دسترسی به هیچ داده پنهان و محرمانه ای نداریم که نشون بده در مذاکرات مستقیم و جامع چه چیزی موضوع مذاکره قرار میگیره. اما حداقل شواهد 20 سال گذشته نشون میده که مذاکرات غیر مستقیم و غیر جامع به نتایج مطلوبی نرسیدن. من نمیدونم که شکست این نوع مذاکرات محصول غیر مستقیم و غیر جامع بودن مذاکرات بوده یا نداشتن طرح مذاکراتی و ایده مذاکراتی، زیاده خواهی طرف مذاکره، کارشکنی اسرائیل و برخی کشورهای دیگه یا رفتارهای برخی در داخل سبب شکست مذاکرات و به نتیجه نرسیدن اونها شده. اما به هر حال این سوال بسیار پیچیده و به شدت مؤثر بر امنیت ملی و سرنوشت 90 میلیون ایرانی پیش روی سیاستمدار و حکمران ایران امروز هست. این سوال که چگونه در میان همه معادلات پیچیده بعد از جنگی 12 روزه و به شدت فناورانه، در سایه بازگشت تحریم‌ها به واسطه مکانیسم ماشه، با توجه به هژمونی طلبی اسرائیل و سیاست‌های آمریکای ترامپ، چگونه باید همبسته امنیت توسعه ایران رو تضمین کرد؟ مذاکره، مقاومت، جنگ، طرح همکاری اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه میتونن ابزارهای تضمین امنیت توسعه باشن. نکته مهم اینه که نظام حکمرانی درایت، شجاعت، شجاعت اخلاقی، ظرفیت طراحی عملیاتی و ظرفیت اجرا کردن بهترین اقدام برای دستیافتن به امنیت توسعه ایران رو داشته باشه. نکته بعدی، آریا برزن محمدی هم به این نکته اشاره کرد که در شرایطی به سر میبریم که مرزهای بین ایران و اسرائیل تضعیف شده یا از اساس از بین رفتن. سوریه و عراق مرزهای مانع اسرائیل برای دسترسی به ایران نیستند. این کشورها به نوعی دولت‌های فرومانده‌ای هستند که نظارت و تسلطی بر آسمان خودشون ندارن و برتری راهبردی نیروی هوایی اسرائیل در خاورمیانه هم تهدیدی جدی برای همه کشورها از جمله ایرانه. گفتگو با دکتر محمدی در تیر ماه 1404 برگزار شد، ولی در اواخر شهریور این خبر منتشر شد که اسرائیل یکی از شروط توافق امنیتی با سوریه رو برقراری منطقه پرواز ممنوع و داشتن یک کریدور هوایی تضمین شده از آسمان سوریه برای حمله به ایران قرار داده. در اصل وضعیتی که به هم ریختگی مرزهای خاورمیانه و از طرف دیگه برتری طلبی اسرائیل ایجاد کرده برای ایران و بقیه کشورها بسیار بغرنجه. سیاستمدار ایرانی در چنین شرایطی با سؤال چگونه زیستن زیر سایه چنین تهدیدی مواجهه. سؤال مهمتر اینه که آیا در سایه چنین تهدیدی میشه امنیت سرمایه گذاری، توسعه و ارتقا رو تضمین کرد؟ جانمایی ایران در جهان آینده باید در ابعاد مختلف از سیاسی و نظامی گرفته تا اقتصادی و فناورانه با توجه به این سوال صورت بگیره که چگونه میشه امن و رو به توسعه زندگی کرد. این یه پرسش تمدنی و بسیار حیاتی برای ایرانیان امروز و آینده است. و نکته دیگه، آریا برزن محمدی خیلی صریح و روشن بر ضرورت حفظ و توسعه قدرت دفاعی تأکید کرد. من همواره با رویکرد عجیبی که برخی منتقدان مذاکره با آمریکا دارن مشکل داشتم. اونا تلاش کردن این گونه جلوه بدن که طرفداران مذاکره با آمریکا مثل همین آقای دکتر آریا برزن محمدی خواستار تضعیف قدرت دفاعی هن و به تمسخر از عبارت بدین بره هم استفاده میکنن و چنان جلوه میدن که انگار طرفداران دیپلماسی از ضرورت قدرتمندی در میدان جنگ و داشتن ابزارهای دفاعی غافلن. واقعیت اینه که من هیچ طرفدار جدی و عاقل مذاکره رو و طرفدار دیپلماسی رو نمیشناسم که اهمیت داشتن قدرت دفاعی و ضرورت مسلح شدن ایران به ابزارهای نظامی متعارف رو انکار کنه. نکته ای که دکتر محمدی در این گفتگو بر اون تأکید کرد اینه که حتی برای دست پیدا کردن به قدرت دفاعی متعارف و برای دفاع نه فقط در برابر اسرائیل بلکه در برابر بقیه دشمنان ایران به قدرت دفاعی و تجهیزات نظامی نیاز داریم و مذاکره نه برای دادن و واگذاری قدرت نظامی بلکه برای فراهم کردن امکان بیشتری برای دفاع و دست یافتن به ابزارهای نظامی متعارف ضرورت داره. بدیهیه که حمایت از مذاکره به معنای حمایت از واگذاری قدرت دفاعی و ابزارهای نظامی ایران در جریان مذاکره نیست. آخرین نکته هم اینه که شواهد بسیاری نشون میدن مسئله ایران، آمریکا و اسرائیل فقط پرونده اتمی و صنعت هسته‌ای ایران نیست. درک و پذیرش این مهم پیامدهای بسیاری داره. فکر میکنم برای سیاستمدار ایرانی پذیرش این واقعیت به معنای باز شدن دستور کار بسیار گسترده تریه. امید به حل کردن مسئله ایران، اسرائیل و آمریکا بر بستر صرفاً مسئله هسته‌ای کاملا غیر واقع بینانه است. همچنین برای جامعه ایرانی هم بسیار این واقعیت هشدار دهنده‌ای باید باشه. اگر مسئله اسرائیل و آمریکا با ایران صرفاً مسئله هسته‌ای نباشه که آریا برزن محمدی به همین دیدگاه اعتقاد داره، اون وقت جامعه ایرانی هم باید بدونه که روبروی چه مسئله‌ای ایستاده و مطالبات و خواستهاش از حکومت، از جغرافیاش، از ژئوپلیتیکش و از اقتصادش رو چگونه باید تنظیم کنه. قطعاً چنین شناختی پیامدهایی برای تعامل جامعه و حکومت در این لحظه و آینده تاریخ ایران داره. خب این قسمت به پایان رسید و فقط مونده اسامی برندگان قرعه کشی 18 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو معرفی کنیم. ضمن تشکر از همه کسانی که ایمیل ارسال کردن و تمایل نشون دادن برای دریافت این هدیه و تشکر از هدیه دهنده کتاب ها، اسامی برندگان قرعه کشی به شرح زیره که اعلام میکنم. امیدوارم اسامی رو درست تلفظ کنم و اگر هم اشتباهی میکنم به بزرگواری خودتون ببخشید. حسین حاجی رمضان علی از شهر قم، فرهاد آزرم از بندر انزلی، حمید زارع از ارسنجان فارس، حسین خرابیده از قم، مهدی سرخوش از بوشهر، وحید صفویزاده از یزد، مسعود فرهناکی از کرمان، رضا بیات از اصفهان، خانم سپیده اکبری از تهران، آقای رضا غلامپور دهکی از تهران، آقای داریوش از کرمان، ایشون اسم فامیلشون رو ننوشتن، بهشون ایمیل زدیم که اسم فامیلشون رو هم کامل برامون بفرستن. جناب حسین تقی‌زاده از شیراز، آقای حمیدرضا محکمی از شیراز، پیام چینی پرداز از دزفول خوزستان، آقای حمید مؤمنی از فردیس استان البرز، آقای علیرضا فخر شاملو از مشهد، جناب سید مهدی پنجتنی از مشهد و جناب مشتاق سمندری از بابل. خیلی ممنون از این دوستان. کتاب ها رو به نشانی این عزیزان ارسال میکنیم. دو سه نفر از برندگان نشانی رو با ابهام نوشته بودن که ایمیل زدیم و خواستیم تکمیل کنن. انشالله ایمیل رو ببینن و نشانی کامل رو برای ما بفرستن. قسمت 150 پادکست دغدغه ایران همینجا به پایان میرسه. مثل همیشه از حامیان پادکست بسیار سپاسگزاری. ممنون از شما که وقت میگذارید و ما رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید. شما رو دعوت میکنیم به عضویت و دنبال کردن ما در صفحه ایران تاک در یوتیوب. سعی میکنیم در اونجا گفتگوهای با کیفیتی ارائه کنیم. همه این گفتگوها و تلاشها هم دعوتی است به تأمل و تفکر جمعی درباره گذشته، امروز و آینده ایران. به امید آینده بهتر. فعلا تا قسمت 151، خدا حافظ. ایران تو بمان.